teoria zon nomini de kolus tu shor monamba. Iki nomini bar harir spedi tu dona andarun timu andi meni beta sude. No kusko harinda par to agar. اگر بگیم که بدی از خداونده بارها اینو دیدیم که این چنین نیست و ایرانیان باستان چنین عقیده نداشتن و اهورامزدا و سر چشمه همه نیکی های جهان میدونستن اهورایی، مزدایی، ویسپا و چنهمی. بنابراین این به این صورت درست میشه که به نیکو به بد دارمون دستگاه خداوند گردنده خورشید ما اگر دارمگرد باشی و پاکتیم و هر کس نه و اینجا در بارفرین
صد و بحثی این خرد داره گردان ستش تکر که آفریدنی نیست از خود
درسته خرد ستش رو ما پیشتر گفتیم که آفریده نیست برای که فواشه در رسول فواشه فواشه های اکران های فواشه های در و خواهد های بله نیست این پس این بیت افسوز است تو گر بر نهان باشی و بر کنش در چرخ بلند داره سرزنش یک بیت از صدای رو دیدی که از آنچه کرد به دیوز جارو برابر کرد کنن گر شدی آگه از روزگار روان و شرد از آموزگار همانجا بمان تاج مازندران بمان یعنی بگذار همانجا بمان تاج مازندران به دین بارگاه ها چون که احترام دو به تصویه اگر بگرمه چه از جنگ گرگی به سفید دلت کرده باید به جان نامید بخوند و زمان شاه فرخار را گزارنده تیر پولاد را به دو گفت که نامه پند من به برسوی آن تیر جست زبند شاه به تصویه چو بشنید کردن به کابوس شاه فرستاده آمد سواری زرا پذیره شدن را سپاهی گران، دلیران و شیران و مازندران به لشکر یکایک همه برگزید و ایشان هنر خواست کاید پدید چون این گفت امروز مردانگی جدا کرد نتوان به دیوانگی همه راه و رسم پلنگ آورید سر هوشمندان به چنگ آورید یعنی دیوان بارخ پذیره بشید در حقیقت این هنوز به اشاره به جنگل ها و خارستان های عجیب غریب جنگل های مازندران میکنه که کسی به خاطر اونا بد پذیره میکنن داشت بد به پذیره میام پذیره شدن داشت پر از چین بروی بروی یعنی ابرو بروت یعنی سیبیل پذیره شدن داشت پر از چین بروی سخونشان نرفت اینچ بر آرزوی یکی دست بگرفت و بفشار داشت پی و استخوانها بیازار داشت یعنی اون کسی که اومده به پذیره فرهاد برو دست داشت مگر هیچ فرهاد را روی زد نیامد بر او رنج پیدا بدن. ببردن فرهاد را نزد شاه، ز کابوس پشت پوسید و از رنج راه. پس آن نامه بنهاد پیش دبیر، می و مشک انداخته بر حریر انداخته، یعنی تر کرده. در نسخه ممکنه که در نسخه شما داریم اومده شده بیخته بر حریر. دارید بیخته؟
بله.
خب بیخته یعنی علک کرده اونی که نامه نشد، که باید بنویسه، باید نگار داشته باشه، باید خط داشته باشه. چو آگه شد از رستم و کار دیو، پر از خون شدش دیده دل پر غریف. چون این داد پاسخ به کابوس کی، که بی آب تیره است در جام می. یعنی تو با سپاه تو بیروبرو شدن با سپاه من خیش را برفر میداره و برای خیش رنگ بوی میگاری محسود اینه. من را بارگه زان تو برتر است، هزاران هزارم فزون لشکر است. به هر سو که بنهن زی جنگ روی، نماند به سنگ اندرون رنگ روی. بیارم کنون لشکری شعر فش، نرارم شما را سر از خواب خوش. دو بیت از دو بیت. چو بشنید فرهاد زود داوری، بلندی و تندی و گنداوری، بکوشید تا پاسخ نامه یافت، اینان سوی سالار ایران بداد. بیامد بگفتن چه دید و شنید، همه پرده رازها بردارید. چون این گفت کو ز آسمان برتر است، نرای بلندش به زیرندر است. به گفتار من سر بپیچید نیز، جهان پیش چشمش نیفتد به چیز. چو بشنید رستم چنین گفت باز، به پیش شهنشاه کهتر نماز. یکی نامه باید چو برنده تیغ، پیامی به کردار برنده تیغ. در هر دو صورت تیغ و میغ درست است. هنوز در خراسان تیغ میگن و ابر هم میگن میغ. شبم چون فرستاده این است اوی، به گفتار خون اندر آورم به جوی. به پاسخ چنین گفت کاووس شاه، که از تو فروزد نگین و کلاه. یک به دستوده بفرمود تا رفت پیشش دبیر، سر خامه را کرد پیکان تیر. چنین گفت که این گفتن نابکار، نخوب باید از مردم هوشیار. تلفظ درست هوشیار. اگر سر کنی زین فزونی تهی، به فرمان گرایی به سان رهی. و گرمه که جنگ دو لشکر کشم، به دریا به دریا سپه بر کشم. روان بدندیش دیو سپید، دهد کرکسان را به مغز نوید. یعنی وقتی که کسی می اومده و تو دستان می داشتن، کرکسان می مادن تن رو می خوردن دیگه. از جمعه اینکه مغز رو هم از استخونه از توی سوراخ‌های چشم بردن می کشن بیرون می خورد. مقصودش اینه. روان بدندیش دیو سپید، دهد کرکسان را به مغز نوید. رفتن رستم به نزد شاه مازندران به پیامبری. چون نامه به مهر اندر آورد شاه، جهانجوی رستم بپیمود راه. به زین اندر افکند گرز گران، چو آمد نزدیک مازندران. به شاه آگهی شد که کاووس شاه، فرستاده ای کرد دیگر به راه. فرستاده ای چون هژبر دژم، کمندی به فتراک بر شست خم. این کمند همواره فتراک. فتراک در دو طرف زین، پشت زین، یک در حقیقت زین یک چرمی، یک نخ چرمی بوده که بعد یه چیزای سبک رو به این می‌بستن و اون پشت زین نگهبانی می‌شد. اما جنگجوها دو چیز رو به فتراک می‌بستن، یکی گرز رو، یکی کمند رو. و این کمند شست خم، شست با خم بخوره، این متعلق به رستم بود. کسی دیگه نمی‌تونست یک همچین کمندی پرد. و یک بار ما می‌دونیم که این کمند در دست سهراب پسر رستم. به زیراندرون باره گامزن یکی جن بفید. شست خم. این بیت ارزو است. بگه زیر اندرون نداره.
به زیر اندرش.
اندرشون بود، اندر بینی اندر میشه، فرق نمید. چوبش نیز سالوار مازندران زبردان گذین کرد چندی سران بفرمود بشان تا چپیره شدند، یعنی آماده بشن. هوژبر زیان را پذیره شدند. چو چشم تهمتن به نیشان رسید به رهبر درختی گشن شاخ دید بکند و چو ژوپین به کف برگرفت بماندند لشکر از او در شگفت بینداخت چون نزد ایشان رسید سواران بسی زیر شاخ آورید. ببینید اینا اشاره به کندن درخت برای ایجاد کردن راه در جنگل را باید. یکی دست بگرفت و بفشارش همین آرگون رو بیازارش بخندید از او رستم پیلتن شده خیلی زو چشمان انجمن بزن خنده اندر بیفشار چنگ ببرد بس دست و زروی آب و رنگ بیدرسوده بشود گوش از اون مرد رزم آزمار که بای بای نسمن در آمد یکی شد بعدش آن مازندران بگفتن چه دید از کلان تا کلان سوار اینکه نامش کلاغور بود که مازندران زور پر از شور بود. اگر طور دیگه دارید بمیسید چون بعد از اون به مازندران بردن زور بود داره اینجوری که مازندران زور پر از شور بود به سامن پلنگ شیان بود به خوی نکردی به جز جنگ هیچ آرزوی به دو گفت پیش فرستاده شد هنرها پدیدار هنر نو به نو تلفظ درست پیش فرستاده شد هنرها پدیدار کن نو به نو چنان کن که گردد رخش برد شد به چشم اندر آورد شد ما بگم بیامد کلاغور چون مر شعر به پیش جهانجور شعر دلر بپرسید پرسیدنی چون پلنگ دو جمجور یوزاب نست به دو دار چنگ دو رو ترسو گرفتن بیاشا چنگ کلاغور سخت فرو ریخت ناخون چون برگرد درخت کلاغور با دست آویخته پیو پست و ناخون فرو ریخته این بازی که در تهران پوست میگیم هم در زمان پهلوی پوست بوده هم در خراسان هنوز پوست میکرد بنابراین وضع رو آهنگ سخن رو به هم نمیذاره کلاغور با دست آویخته پی و پست و ناخن فرو ریخته بیاورد و بنمود و با شاه گفت که بر خویشتن درد نتوان نهفت یک پدرسوده تو را با چنین پهلوان تاب نیست اگر رام گردد به از سال نیست یعنی اگر صبح برای رام شدن رو بهتر از اینکه صبح و باش بهش بدی هیچی نیست هرچی که میگم باید گوش کنیم به این تفصیده چونین رنج دشوار آسان کنیم به هایی که جان را آسان کنیم تهمتن میامد همان در زمان بر شاه و سان شعر جیان به این تفصیده نگر کرد و به شان هم در خورش ز پاس به کابوس پرسید و از لشگرش خورش هم به خورش بگیم تو با لشگر با هم دیگه پس آبادش شد و درست هم شیش بیترسون بید چو پیغام بشنید و نامه بخوام دو جنگ گشتن در شگفتی بمان به رستم چونین گفت که این جستجوی چه باید همین خیره نمیبوده چه باید همین خیره وین گفتگوی دو بین تفصیله مرا بیهوده خواندن پیش خیش مرا کیان دوتا آیین پیش به کیان پادشاهان کیانی از دیوارد آغاز کرد این همه کیش مهری داشته و وقتی کیش پیش سخن میگه این همون پرلود کیشانه کسانی که پهلوی خوندن اینجا میدونن که نخستین کیشی که در ایران پیدا شد اسم بشن پاو ایریو تکریشه به دوام عرسته این پاو ایریو یعنی نخستین همونه که پرومیر فرانسه و پرایم و پریم و اینها ازش در دوام رو پایی به دست مانده کیچن رو بستیم که رو به آسمان داشت و ستارگان آسمان و ماه خورشید در اون ستایش میشدن و طول زمانی که ایرانی یعنی نیاکان گذشته ما اون زمان هنوز نام ایران نبود، همه درست قاره بوده ولی نام ایران نداشت، جهان آبجایی در حقیقت طول زمانی که به این کیچ بودن حدود 15,000 سال بوده. بعد از این در زمان ستم رخاکیان کیش مهر پیش میاد و در زمان کیان کیش مهر بوده. این که میگه نه در زمان کیان بود نه آین پیش، مخصوص به زمان جمشید رو نما پیشاره دارد. مرا به حوزه خواندن پیش خیش، مرا به کیان بود نه آین پیش. برندیش و تخت بزرگان مجبور که از این درد تو را خواهی آید رو. سیگاه ایران به پیچان هنان، وگرنه زمانت سرارت سنان بود. مفهوم این بیت هم همینه که ایرانیان میخواد برن اون چراغه ها رو بگیرن، یعنی نیرویی که در اون چراغه ها هست اینا رو میگرن مرتبا تشکیل رو بازگشت بکنن، یعنی از اون تهدیدی که میشن از اون جنگل ها و بالاخره خواهد خودتون جنگل ها بسیار جانوران بودن و یکی از این جانورانی که اینده که در جهان واقعا بیننده بود ببر مازندران. این ببر مازندران 4 متر طولش بوده و متاسفانه این شازده های قریبه نه ایران شناس من خود رو نشناس و همه اینا قاجاری ها همه اینا رو از بین بردن، شیر ایران رو از بین بردن، بیچه ایران بیشیر شده، یعنی یه مماتمی هم باید داشته باشه. ولی خب یکی از فرزندان بنیاد سخت و باد این است که مرتبا داره تجهیز میکنه قوا رو و مجلس رو و محیط زیست رو و خیلی جاها رو هی تشویق برای اینکه اختصا اینکه 200 شیر میگن 200 قلاده شیر ما نبرو 200 شیر ایران الان در یکی از بخشای هندوستان زندگی میکنن که دولت انسان اونا رو محافظت کرده. اونتا جای زندگی اونا خوب نیست ولی که برگای خیلی بند بزرگ داره و این شیرا وقتی خواهد شکار حرکت کنن صدای پاشون شکار رو گریز میده و جای شیر ایرانی توی همین دشت های ایرانه. خلاصه اینکه این جوان ایرانی مشغول هست و امید خدا چند سال دیگه ما بتونیم شیر ایرانی رو برگردونیم. اما ببر مازندران از رشت در صورت اینا همه اشکالاتی که گروندگان به چراغه های مازندران رو هی تهدید میکنه که برگردید به طرف جای خودتون برگردید اینجا نگه. تو به تفصیده نگر کرد رستم به روشن روان، به شاه و سپاه و رد و پهلوان. نیامدش با مغز گفتار بود، سرش تیزتر شد به پیکار بود. تهمتن چو برخواست کاید برا، بفرمود تا خلعت آرند شاد. نپذرفت از او جامه و اسب و زر، که ننگ آمد برش نا کلاه و کمر. برون آمد از شهر مازندران، سرش گشته بود تا سخنها گران. دو به تصویبه به مازندران هرچه دید و شنید همه کرد و شاه ایران پدید. بزرگ پس برا گفت مندیش هیچ دلیری کن و رزم دیوان پسی هیچ دیوان همینجا باید همه کوه ها و ایناس که چنگی بود دلیران و گردان و آن انجمن چنان دار که خوارند بر چشم من. من تیر نویست دادم که بنداری میگه و رجال هم احقر بی اینی من از تراب، یعنی در چشم من حقیق تر از چی هم تراب خاک میشه. پس بنابراین خار رو اگر خاک بگیم بهتر برمیان در ایران و مردان و آن انجامن چنان دارم که خاک هم بر چشم من. تو پایان افزوده بعد اون که گروس و شاه مازندران من تقریبا از من یو هم سی تو من شو هم نوید شفت بین حسولی بین چوره بین نه اون ازش رفگیر پیدا کردیم به شفگیر نه به شفگیر هم شده ده خوشنده شده او خوز برد برد بچنده بو خوز پس برد نمیشه بو خوز صدا داره بسه رد میشه
مثلا باشه من رد رد بکنه نمیده رد
رد خورم در پس پرده آبوز میگرد خواب برن شد و تیره رنگ شد و خورشید پشت آبوز از آن سو که بود شاه مولان بران بشد پیلتن با سپاهی گران این جنگ رو بخونید خب همه چیزایی که من در خیل افسوده نمیدم مطلب اون که افسوده هست این اونقدر قلوف آویز هست که خدا میدونه و این نبرد نبردی که ایرانیان داشتن با کوها و جنگل ها چیزی غیر اون چند بیتی که در آید خواهد اومد نیست شما باید اون دارم چگار کرد کلاهوف چگار کرد و برم آرمون بگه به نام جوی یک پهلوانی بود به نام جویان اون چگار کرد و رستم با جویان جویان میخواست رستم بکشه خیلی داستان های افزوده آوردن که مطابق با این چیزی که ما میگیم و در قدر علمی هم دیگه باید پذیرفته شده باشه یعنی گرفتن به دست آوردن یا تسلط بر چراگاه های بالای کوههای مازندران جنگ فقط این میشه بشد پیلتن با سپاهی گران شیش بیت پس از اون شور از جادوی بده کردیم شور از جادوی تنج یک لخت کوه خب این درست همین چیزی روی آغاز بیان کردیم برای که وقتی که میخوام برن به طرف جنگل و بدران نخورتین چیزی که جلو اینا رو میگیره هم کوهای کنه تن این شاه مازندران یعنی جنگل ها و این کوه ها یک لخت کوه بود از ایران بر اون بر نظاره برود تهمتن فرو ماند اندر شگر سناندار نیزه به دندان گرفت هم پهلوانان بزرگ وقتی که به میدان جنگ رفتن همه آلات جنگ خودشون رو حمل نمیکردن از جمله اینکه نیزه ما رو یک کسی که خیلی نزدیک بود پشت سرش بود شما اگر نگاره های ترجم شده نگاه کنیم توی که پادشاه رسولن یک اصلا پشت سرشون نیزه بود رسید شد اون نیزه داره مثلا خود دارجوش موقعی که هنوز شاب نشده بود نیزه داره کمبوجیه بود پشت سر کمبوجیه هم شرکت بود کرد حالا اینکه سناندار اینو کسی که نزدیک رستم بود نیزه رو به دندان گره از شگفتی رسیدن در اون نیز کابوس شاه ابا پیر و کوس و درش و سپاه به رستم چنین گفت که ای سرفراز چه بود که ای درد من دید دراز نشانه از اینه که کشیدن راه و خورد کردن این سنگوه و خیلی مشکله و زمان زیاد بخواد به رو گفت رستم که چون رزم سخت به بود و بیفروخت پیروز بخت وقتی پیروز برافروخت سه بیت افزوده بدین گونه خورا یکی کوه گشت ز جنگ و زمردی بیاندوه گشت مازندران بیادم داریم مازندران یعنی کوههای مازهای همین کوه هست از جمله یکی از اینها که مازکوهش میگن در شرق کوه دماباد تا فیروز کوه کشیده میشه خب برای این گونه خورانی که خوب گشت جنگ و زمندیدی از دور گشت به لشکرگهش برد باید کنم مگر آیا بر سنگ خورا برون به لشکر هر کس که بود زور من پسودن چنگ آزمودن بند یعنی چنگ خودشون رو این کار بردن برای مبارزه با سنگ ها و بند هم بند و ریسمان هم رو کار بردن اینجا بند به معنی یعنی رنگ و اینا نیستش هم به خود ریسمانه فلشکر هر کس که بود زور من پسودن چنگ بود آزمودن بند نبرخواست از جای سنگ گران میان اندرون شهر مازندران کوهای مازندران گب پیلتن کرد چنگار باز بدان آزمایش نبودش نیاز برای اون گونه آن سنگ را برگرفت که از اون ما لشکر سراسر شگفت پیاده همی رفت بر کس کوه خروسان پس پشت او در گروه یک دستوره به پیش سراپرده شاه بود بیفکند و ایرانیان را سپرد گفتار رستم با اون سنگ این چنین باید بودو گفتم به دو گفتر ایدون که پیدا شدی بگردی از این تنبل تنبل ترست تنبل و جادوی و گرنه به گرز و به تیخ و تبر ببرن همه سنگ را سر به سر کشیدن راه این چیز دیگه بردون تند چو بشنید شد چون یکی پاره ابر پس از اینکه از سنگ و کوه بگذاریم نخستین دشمن یک کسانی که میخوان باید جنگ باشن ابره به سر برش پولاد و بر تنش گبر سرش که در آسمان بود رنگ پولاد معلوم شد بر تنش هم این گبر که پر از خارهای این چیزهایی که اطراف جنگ باشن تحرمتن گرفت آن زمان دست اوی به خندید و زیشاه به نهاز روی یک به دستوره به رویش نگه کرد کاروز شاه ندیدش صداقوار تخت و کلا از اون رنج های که اون یاد کرد دلش خسته شد سر پر از باد کرد به دشخیم فرمود تا تیغ تیز تلقوز درست تیغ تیز بگیرد کنند تنج را رز رز برای کشین راه چکار باید کرد؟ سنگ ها رو باید بگیده چهار به تفصیله ز دیوان هران کس که بود ما سپاس و ایشان دل انجمن پر حراس بفرمودشان تا بریدن سر فکندن جایی که بود ره گذر درست توی راه ها نام سنگ ها رو بگیدن علت اینکه ریز سنگ ها رو تو راه میرسن این بود که وقتی که امر برون وقت باشه این سنگ ها مثل اسفالت امروزی یعنی اگر اینا نبود این راه گلو رو بشه به حرکت در سرخانه سخت میشون این داستان اون چند شیش بیت دیگه هم مرزد است بخشیدن کاروس مازندران رو دولاد تهمتن چون این گفت با شهریار که هر گونه این مردم آید بکار من رو این هنرها دولاد خواست که هر سو مرا راه به مدلاد به مازندران دارد اکنون امید چون این دادمش راستی را نبید کنون خلعت شاه باید نخست یکی عهد و مهری برابر درست که تا زنده باشد به مازندران پرستش کنندش همه مهتران چو بشنید گفتار و اصول پرست به برد جاندار بیدار دست یعنی اینطوری کرد و این کار پادشاه هیچ وقت برای زیردستان خودش نمیکرده زیر دستان میکردن اما پادشاهات هیچ گوه نمیکرده اما خب پیداست که رستم انقدر پادگاهش بلند بوده که پادشاهات در سوری سیرش سینش بودن و به این طرف دیگه چشم
مثلا خیلی این واقعی خلعت اونجا عهد معمولا همش پیمان میومد این این بیت اگه برداریم درست میشه
به مازندران دارد اکنون امید چون این دادمش راستی را نوید که تا زنده باشد به مازندران پرستش کنندش همه مهتران ها در نوای محمدی اگه این بیت رو برداریم نه دیگه عهد میاد نه خلعت میاد اما خلعت هم من خیلی فکر کردم این نمیتونه یه واژه عربی باشه ولی که اگر بخواد عربی باشه میشه خلعت یعنی خلع کردن برداشتن این باید یه چیز کهنی ولی باشه حالا مثلا یه واژه کهن ایرانی رو برای شما میگم که وارد شاهنامه کردن و نویسندگان شاهنامه هم اشتباه نوشتن و اونایی که افسانه هم هستن که همیشه اشتباه تر نوشتن. یه واژه‌ای به نام عرز، عرز و عرز یعنی ستیزه و جنگاوری. این وقتی که میخواستن که لشکر رو آماده کنن باید عرزگاه میذاشتن، یعنی جایی که این آماده بشه، آماده شن بجنگ. همه جا در شاهنامه با این رو زاد اومده، عرزگاه اومده، حتی در گفتار فردوسی، یعنی نویسندگان او رو عرز با این رو زاد نوشتن. اما بعضی ابیات که افزایش دیگه عرز هم نبودن، عرض بودن. عرض این چه معنی داره؟ عرض این پهنا. شاید مثلا 50 بار در شاهنامه تکرار شده که عرض اصلا معنی نداره. همینطور که عرض، این عرضی که می نویسیم که عرض نیشه در عرض داره، احتمالا این خیلی اصلا یه چیزی باید باشه. اما سابقال من پیدا نکردم عربی باشه و همون دلیلی که ریشش خلق کردن باشه.
واژه شبیه این خلخال هست.
چی؟
واژه خلخال.
نه خلخال خلقت بود، خلخال ایچی روزی به پاره بسید. پس این بیت رو هم افزوده کنون خلال شاه باید میخوستیم افزوده است. باز آمدن کابوس به شهر ایران
برای
که تا زنده باشد به مازندران پرستش کنم داشت همه میتراب بونه شده چونش نیم گفتار خسرو پرست
سه مردم زمان تحت
شاهد بگوی افتاده نه دیگه به وقت در جهاندار بیداردست یعنی چشم اینجا یک موضوعی هست که روانشاد چراغلی عظمی سنگسری که یه استاد بزرگی بود و فرهنگ واژگان سنگسری رو نوشته، بزرگترین پردامنه فرهنگ جهان فکر کنم در باره واژگان، متاسفانه دستگاهاتش حمایت نکردن و بعد با ناراحتی اونا رفت به جهان. او میگفت که سنگسر نمیتونه مثلا سر سنگ اینجور چیز باشه، باید این سنگ سر یک میانبند نون گرفته باید سک سر باشه، یعنی سکا، یعنی ما سنگ سر یا ایشون بود، ما از نژاد سکا هستیم. و از سنگ سر به مازندران یه راهی خیلی آسان‌تر از بقیه راه ها، یک اینجا باید زیاری نداریم که دوره پیش بوده دیگه تموم شد نمیاد، یک روستا هست از سنگ سر به بالاتر به نام افتر و اونجا میزو به فیروس بود. این مطلبی که اون روانشا رو گفته من حالا در دو سال رو همین رو از گروه خودش میگذن. این راهی که پیدا کردن از فراز و کوه برن و خیلی سخت بود، راهی که سنگسریان رفتن خیلی آسان بود. و الان سنگسریان در حقیقت کوچهای تابستونی زمستونی میگن لیلا و قشلاق و این کوچهای تابستونی زمستونی میرن تا کبیر حدود شهر راور کرمان میرن، بعد میان و از همین دره میرن بالا و شمال هم پخش میشن، یعنی تا جنگل های شمال میرن از اون بر میگردن تا راور شمال. و طولانی ترین راه پیلی بوده شده در سایب رو گوسفند سنگی سری داره 2000 کیلومتر راه در حالی که آبو رو حساب کردن 1000 کیلومتر بیشتر راه آبو رو این همه جست خیزش اینا 2000 کیلومتر بیشتر کوچ نداره 500 کیلومتر بیمه 500 کیلومتر و گوسفند سنگی سری 2000 به همین دلیلی که شیرش هم بهترین شیر رو فراورده های شیرش مثل که روغن و پنیر و چیز دیگه که دارن افروشک و آروشه میگن لور و همه اینها خیلی 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 عطر خوبی داره و بهترین فراورده های در حقیقت شیری در جهان به شما میاد و رواشان عظمه سنگتری میگه بود من میبینم درسته، یعنی با راه کوتاهی که رستم طی کرد تقریبا این میخوره و این همه گرفتاری های نبیه این کوه ها و سنگارده داشت اون را نداره. امسال من تصمیم اون را رو برم بابایتی داریم دو ترمی شما مکنون کنم با هم بریم و حسود این یادش بخیر و روانش شد. باز آمده به پاریس به شهر ایران. چو پاریس در شهر ایران رسید زگر سپه شد هوا ناپدید. یک به تصویه همه شهر ایران بیاراستند، میو رود و رامشگران خواستند. جهان سر به سر نو شد از شاه نو، از ایران بر آمد یکی ماه نو. اینجا اشاره به شاه نو و ماه نو میکنه، یعنی که سلسله کاسیان یک از شاه نبوده. به خیلی سلسله تیره این زندگوانی بودن که صده ها بلکه هزاره در بر ایران حکومت کردن. متاسفانه بعد اینکه ایرانیان شیوه شاهنشاهی یعنی کیانی رو یعنی گزیدن شاه برای شاهان ایرانی انتخاب کردن، بعد نیرو افتاد به دست سلسله کاسیان که اینا تقریبا هزار خورده ای سال حکومت در دست خودشون نگه داشت. به همین دلیلی که در شاهنامه از کاووس خیلی بد یاد میشه. بارها و بارها حرکاتی که کاووس کرده در شاهنامه به برکت شد میشه. نگه داشتن سلسله دست خودشون. خب و چون یک دودمانه بنابراین یک نفر نیست. اینجا قشنگ به سادگی میگه که شاه نو و ماه نو. جهان سر به سر نو شد از شاه نو، از ایران برآمد یکی ماه نو. چو بر تخت بنشست پیروز شاه، در گنج های کهن برگشاد. ز هر جای روزی دهان را بخواند، به دیوان دینار دادن نشاند. برآمد خروش از بر پیلتن، بزرگان لشکر شدند انجمن. همه شادمان نزد شاه آمدند، بدان نامور پیشگاه برند. تهمتن بیامد به سربر کلاه، نشست از بر تخت نزدیک شاه. تقریبا دوازده سیزده به این برور پیدا کردیم. برور آفرین کرد کاووس شاه، که بی تو مبیناد کس پیشگاه. پیشگاه پادشاهی پیشگاه بی تو نباشه. بده تاجداران به تو گرم باد، روانت پر از شرم و آزرم باد. این هم از شگفتی های فرهنگ ایرانه که به پهلوان هم میگن که شرم را کشم. چون اون کسی که با شرم را شوشه بیشتر وقت پادشاه. اگر پادشاه گفتاق و بیشم باشه تو همه فرمان کشتن آن کنه. پهلوان هم شرم هم آزر. آزر میده احترام. شرم هم باید داشت. خیلی نوتی خوبیه. یک دست نبی دسته خروش طبیره برآمد شهر، به شادی رسیده به هر جای در. به شد گستن دار بنشست شاه، جام کرد روشن به آیین و راه. تا پایان این بخش فقط بیتی پیش از پایان شد جهان چون بهشتی شد آراسته، پیدا کردید پردار و آکندر آسته. گشتن کاووس گرد جهان. رد و کاووس به شاه آمد. از آن پس چنین کرد کاووس رای، که در پادشاهی به جنبت جای. از ایران بشد تا به توران و چین، گذر کرد از آن پس به نوران زمین. حالا که اونجا کاملا نشانی این راه داده نشده، فقط توران و چین رو میگه و مطمئن. اما در هنگام رشد کشی کیخسرو ما میبینیم که گذر میکنن دست چپشون توران، دست راست چینه. شما اگر نقشه آسیا در نظر بگیرید دست چپتون دشت های پایین سیبری باشه، دست راست چین باشه، حرکت سپاهیان به طرف شرق میره به طرف کره. و کره در داستان ایران اسمش از موکران. من این رو از روی بحشکشیه که خسروف فکر کردم که کره مکرانه و تمام اون شبازی کنجا داد بعد رفتم دریا و چی اونها همونجا خواهیم رسید میبینید. بعدی که من گفتم مکرانه معلوم شد که یک آلمانی تقریبا 200 سال پیش یک کتابی نوشته که کره ای بیشتر نژاد اروپایی داره، یعنی چی؟ یعنی نژاد ایرانی دیگه. و یک کتاب ما الان داریم که واژه های کره رو بررسی کرده با واژه های هم اروپایی، میبینیم که ریشه هاش چیه. بعد تقریباً 5 سال یا 6 سال پیش یکی از شاگردهای خیلی خوب اونجا جوان پرشمندی که الان استاد شده دیگه الان چون کار داره نمیتونه بیاد، به نام ونداست علی شهیدی که خودش ونداست رو انتخاب کرده بود، با شادمانی اومد گفت من اینترنت گشتم در کشور کره جنوبی یک بخش خیلی بزرگی هست به نام مکران، خیلی زیبا و خوب به نام مکران که وقتی که توی رؤسای جمهور اینها میرن اونجا مهمانی اونا رو اونجا ازشون پذیرایی میکنن. برابر اون چیزی که من از روی شاهنامه فهمیدم کاملا واقعیت داره و اینطور هست. کره جنوبی هم نگاه کنیم بیشتر نامهاشون ایرانیه، یعنی نامهای شهرها به نامهای ایرانی خیلی نداره. کره شمالی نه، ولی کره جنوبی اینطور. از ایران بشد تا به توران و چین گذر کرد زان پس به مکران زمین، به مکران شد آراسته تا زره، زره یعنی دریای فراخ کرد در عربستان زره، یعنی که در عربی شد زره و فارسی هم تو شانومه هر جامعه زره بود. این نام به نام دریا خود خود واژه دریا هم دریا زره یا نگاه کنید خیلی نزدیک بود و این نام زره اونگان دریا چند جا دریا رو هنوز کار میده. یکی دریاچه بسیار زیبای زره بار نمیدن که این دو درچه
مریبان
تازه تشکل شد زره بار یعنی دریا دریا کرا. یکی گود زره در سیستان نام زره هم داشت. یکی هم یکی دریایی که من دربارش یعنی دریاچه‌ای بوده کو که دربارش مقاله نوشتم توی ماهنامه فروند سال 62 را که دیده، یعنی که اون کنار اون دریا رو خود اونجا رو بهش مردم میگن دریا، ولی دهی که کنار اونجا هست میگن زرنده، یعنی دهی که کنار دریا هست، یعنی در این سجاد زره به معنی دریا خواهیم. اما خود زره یعنی دریای اقیانوس کبیر و بزرگ. اقیانوس کبیر غیر این زره و یا زره ینگ نام دیگه هم داشته، وعور و کشه اگه بخواهی بمیسیم وعور و کشه. وعور یعنی پر، یعنی بسیار، و ما امروز پر رو به معنی لبالب میگیریم، نیست، پر یعنی بسیار، در واژه پرخور یا پرخواب دیده میشه، یعنی بسیار خواب، بسیار خور. در زبان یزدی پر باقی مونده، مثلا میگه پرخوابیدی، مثلا میگم هنوز این پر به معنی بسیار هست. و او رو کشه، کشه یعنی مرز، یعنی بسیار مرز. این نام در عوستا به پهلوی تبدیل شد به فراخ، به کرت. فراخ و کرت یعنی کرتش هم و کشه هست داره، فراخ یعنی فراخ به فارسی شد فراخ کرده و ایرانان دریا رو به خوبی میشناختن. و البته من یه مقاله نشان به نام خلیج فارس در ادستا و شان و مطمئن پردوی اینا رو همه رو اونجا شهر دادم در جلد دوم دوستان ایران هم این دفتر دویون خواهد اومد، همه اینا کاملا با نقشه خوب میشناختن و مسافر کردن به حالا اینجا میگه که نموکران شد آراسته تا زره، میانها ندید هیچ رنج از گره، یعنی چون اینکه میان میان یعنی کمر، این چیزی ما میبینیم کمر میانه در حقیقت، اما وقت این که وقتی که بسته بشه اگر زره باشه و این آهنها رو بلوار بندازیم میان اینجا سوده میشه دیگه، ناراحت میشه. اما میگه اینجا هیچ جنگ رو نداره، باید با سور میرسه. شاید نشونه اینه که این مهاجرت اون شاکی شده اونجا خودش ساکنی نداشته و هیچ لازم نبودی جنگ بشه. اون دوبون که کیخسرو آهنگ بکنه که از اونجا بره وقت جنگ صورت میگیره.
استاد این مکران سمت بلوچستان مورد چجور؟
خیلی خب این مکران هیچ اثری ازش نیست، هیچ شهری نیست، هیچ جایی نیست، هیچ مرزی نداره. منطقه فقط یک چیز هست که در کتابهای جغرافی پیشین بعد از اسلام همه جا نوشتن که دریای مکران را به دریای کرمان راه هست. چون اینجوری شد این مردم خیال بدن که در کرمان مکران هست، هیچی نیست که اگه مکران کش کوی شناسنامه، کوی سند، کوی شهر، هیچ. فقط اون اصلی که گفتن دریای مکران را به دریای کرمان راه هست، مردم اشتباه کردن، فکر کردن اینجا مکران نیست، نداره. بله؟ چی؟ که مکران شده آراسته تازه میانها ندید هیچ رنج از گره پذیرفت هر مهتری باج و ساب نکرد آزمون گاه با شیر تا یعنی تا به توان خودش رو گاه تا به توان خودش رو با شیر آزمایش نکرد یعنی جنگ رو نداد بوده به احتمال قوی اونجا ساکنی نداشته و بالاخره این کاسیانین ها اونجا حرکت کردن رفتن وقتی که کاسیان میرن از جا نامه هایی هم اونجا از خودشون باقی میزن مثلا کاشقر کاشقر یه شهری در منطقه شمال غربی ایران و باستان من سال گذشته رفتم تاجیکستان تاجیکان جهان رو دعوت کردن یه خانمی هم اومد از کاشقر هنوز بعد از اینکه این همه مدت از ایران جدا هستن خیلی خیلی خوب به لهجه تاجیکی زبان فارسی صحبت میکرد باید خودش هم ایرانی میدونست دیگه در حقیقت این کاشقر باید نامه های دیگه همینطور هست که آثاری از این هست که قومت کاسی از اینجا بگوی جمع هست تقریبا 25 بیت عرشیدن در این بر بر این بر نیومد بسی روزگار که بر گوشه گلستان رست خار در اون کابوس با شاه آنوانا خور از آزمایش نیابد جواز آزمایش یعنی آزمایش رنج بردن میدین که برابر عربی آزمایش هم امتحانه که امتحان ریشش چیه؟ معنی رنج بردن ما واژه‌های آمیخته بسیار داریم درد آزمای جنگ آزمای جنگ آزمای کسی در جنگ ها رنگی بسیار بوده و به نیرو شده مهرازمایی به جای باشه عاشق و مهرازمایی دروغ آزمایی در شما نمونده در سال آزمایش رنگ بردن خواه از آزمایش نیابد جواب نشی بایدش چون شبت برفراد یه بیت از دوده یکی با هر مرد با گنجونان برای شید برد را در مصر و شام این تمام شانوان موجود همین رشته که یکی با هر مرد با گنجونان معلومه که اگر نام که گوهر داشته باشه نام هم داره و کسی که گوهر نام داشته باشه گنج هم خواهی نخواهی داره این نام بردن از گنج نادرسته همه این شاهنامه ها متاسفانه هم تو اومده منطقه در شاهنامه بندوری که در حالش صحبت کردیم یعنی بندوری اصفهانی در 620 هجری وقتی که مغولا به ایران تاختاز میکردن شاید با خود یادشید که شاهنامه داره از ذهن میره به او شاهنامه رو به عربی ترجمه کرد متن ترجمه شده بنداری اصفهانی که زیباترین متن‌های عربی جهانه. اگر این کشور عربی منه بدونن، یعنی بخوان افتخار بکنن که بچه هاشون خوب عربی بیاموزن، باید دوره دکترا کنن، من این شاهنامه رو بخونم. فکر نکنه که اونها دور بودن، برای که حدود 60 سال پیش کسی به نام عبدالوهاب عزام مصری بود این شاهنامه رو تصحیح کرده، بسیار رنج برده و به قدری هم مطالعه در اوستا و متون پهلوی اینها بشه، زیرنویسایی که داده واقعا خدا میدونه. ولی متاسفانه ما در این دوره که از نمیدونم پادشاهی داشتیم به نام رضا و پالاشتی هیچ سواد نداشتن، که این بزرگترین چاخونه های زبان فارسی در قاهره و استانبول، روزنامه فارسی در قاهره و در استانبول، هیچ اینا رو همه ما از دست دادیم رفت. یعنی یک مرد مصری بیاد 30 سال نماد بگید شاهنامه بنداری رو، خود من کار شاهنامه رو پایان رسید، منطور دلم نمیاد بقیه شاهنامه رو دادم به آقای ابراهیمی برای کتاب خانه بذارم، اما دلم نمیاد بیرن هم روز برازیم بلاخره چند روز دیگه پیش من باشه بیرن بریم ببینیم چه کاری کرده بنداری. فقط بنداری نگه داشته، متاسفانه استاد خالقی مطلق هم توجه به این نکرد، با اینکه مرد بنداری دیگه توجه نکرد. حالا من میخونم مرد بنداری رو. این نبو خرج رجل من العرب، عرب اصیل، یوسن و دوربیس من نواهی شام و مصر. میدونی که چون در زمان بنداری شام و مصر عرب زبان شده بوده، بنداری هم فکر کرد این عرب بود، در حال این عرب نبوده. این دوربیس و ما این بیت اینجوری میشه، یکی با گوهر مرد دوربیس نام، و این صورت کاملا درست میشه. و اینکه این دوربیس کی بوده شما رو نشونه میداد به داستان ایران جلد دوم، کاملا این دوربیس شخصیت و حقیقت تاریخی داشته و نبردهایی بوده که اتفاق افتاده و دوربیس نبود چی بگیه. خب جالب اینه که یه وقت هست که با ستم رودابه آیا میخونیم کم کم میرسیم بسه برخشی ستم سودابه و اینها سیاوش با خودش فکر میکنه که دوربیس با شاه ایران چه کرد. همه شاهنامه ها بودن که در پیش با شاه ایران چه کرد، در حالی که در پیش خلطه، پیش که در نداره، اندرون نداره، در پیش نمیشه، اصلا بچه ها هم نمیگن در پیش، یعنی گفتار فارسی در پیش هیچ کس نمیگه. متاسفانه همه استادا رو نفهمیدن، همه در پیش بودن، در اونجا هم دور میشه و غیر از شما و سراییان که در اینکش میکنن هیچ کسی این نمیدونه، از این بار اول که به گفته میشه. یکی با گوهر مرد با دوربیس نام، درفشی پرافراف از مثل شام، به کاروس کی رومی برگاشتن، در کهتری خواهد خودراشتن. چون آمد به شاه جهان آگهی، که انباز دارد به شاهنشاهی، یعنی در این سرزمین گسترده آریایان شریکی براش پیدا شده، دو به دستوزه سپه را به هامون به دریا کشید، به دان شو کجا دشمن آمد کردید. یعنی از دریا، یعنی از دریای فارس رفت به دریای سرخ و از دریای سرخ به طرف مصر شام امروزی. بعدا گفتیم چی که برای چی از دریا رفت. پنج به دستوزه خبر شد به دیشان که کابوس شام برای منزل آب زره با سپاه. خب این دریای سرخ آب زره درنگ به این باز کرد. سرباز 15 بیت از سوزن به جنبی کابوس در درازگاه سپاه هندر آمد به پیش سپاه. جهان گشت تاری سراسر زگرد، بیبارید شنگرف بر لاجورد. سرگرم جیو است که بر لاجورد به چشم سنان آتش آمد برون زمین شد به گردار در جای خود. یکی تصویر نخستین سپهدار هنگوبران بیفکرد شمشیر و گرز گران. به تصویر به پیمون که از شهر هنگوبران سپهبد در باج استاد گران صاحب گرز گران تو بیت اسوده زبوینده بشنید کابوس کل در این گفته ها پاسخ افکن پی که یک سر همه در پناه منی پرستنده تاج و گاه منی. وقتی که در میدان جنگ یکی سپر میداخت روز میاد سپر مفهومش اینه که من دیگه جنگ ندارم در این حال تو بیدرنگ باید اون کسی که مقابل هست او هم دیگه نزنه. یعنی این زنهار خواهی رو برو پاسخ بده. برباره زنهار من صحبت کردم بیشتر برو. بله؟ خب پس این ببینید که چون شمشیر و گرز گران افکند برباره زنهار خواسته بیدرنگ بهش زنهار بدن. حالا بیدرنگ خواستن کابوس سوداره دختر شاهنواران رو این رو بگیریم بده. Altyazı M.K.